Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
آیا شما هم دوست داری دیکتاتور بشی؟ فکر کن. یه قدرت زیاد با فرصت‌های اقتصادی نامحدود و لذت سرکوب مخالفانت. چه شود؟ ولی ساده لوح نباش. دیکتاتور شدن اصلا کار راحتی نیست. تخصص میخواد. خوبیش اینه که الگوهای زیادی هستن که میتونی ازشون به عنوان چراغ راهت استفاده کنی. منتها تو باید یه خودآموز یا یه جزوه درست حسابی هم برای دیکتاتور شدن داشته باشی. یه نگاه به دیکتاتورهای قبل خودت بنداز. شک نکن اونا هم از یه خودآموز، از یه جزوه راهنمای عملی برای رسیدن به اوج قدرت استفاده کردن. چرا تو استفاده نکنی؟ لابد میپرسی مگه چنین خودآموزی هم وجود داره؟ بله، واقعا وجود داره. اتفاقا الان داری خلاصه کتابشو گوش میکنی. شما این خودآموز گام به گام رو گوش کن، بهت قول میدم اگه دستورالعملاشو خوب بفهمی و خوب اجرا کنی، تو هم طعم شیرین دیکتاتوری رو میچشی. سلام و درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی. شما به 13 قسمت از پادکست رپاب گوش میکنید. در پادکست رپاب من امیر سودبخش به همراه ایمان نژاد احد هر بار برای شما خلاصه کتاب میگیم. خلاصه بهترین کتابهایی که به هر نحوی به تاریخ مربوط باشن. تو این اپیزود هم رفتیم سراغ یک کتاب بسیار معروف و جالب، کتاب خودآموز دیکتاتورها اثر رندال وود و کارمین دلوکا با ترجمه بیژن اشتری از انتشارات سالس. با توجه به اینکه این کتاب 450 صفحه است و مطالب مفید زیادی هم داره، ما خلاصه این کتاب رو در 2 اپیزود برای شما روایت میکنیم. بریم سراغ اپیزود اول، خلاصه کتاب خودآموز دیکتاتورها. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. حامی این قسمت نرم افزار CRM داناست. تو دنیای کسب و کار امروز دیگه دوران کاغذ و دفتر گذشته و اگه بیزینسی میخواد از رقباش جانمونه، باید با یه CRM قوی بتونه سهم بیشتری از بازار رو بگیره. کاری که CRM دانا برای شما میکنم دقیقاً همینه. منتها علاوه بر این، دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداشت مشتریان شما هم راهکار داره و با گزارشات و داشبوردهایی که CRM دانا به شما میده، شما میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون مطلع بشید و برای راضی نگه داشتن اونا برنامه ریزی کنید. تست کردن نرم افزار دانا هم مجانیه. میتونید همین الان از طریق لینکی که توی توضیحات هست دوره 14 روزه رایگانش رو داشته باشید و اگر هم خواستید خرید کنید، میتونید با کد تخفیف رخ 20 ROKH20 تا پایان آبان ماه 1402 20% تخفیف بگیرید. حامی این قسمت نرم افزار CRM دانا. کتاب خودآموز دیکتاتورها یک کتابیه که نثر طنز و خیلی بامزه‌ای داره. تو این کتاب فرض بر اینه که شما میخوای یه دیکتاتور بشی و نویسنده هم قراره بهت یاد بده که چطور میتونی به خواستت برسی. عمیق‌تر که به موضوع نگاه کنیم، متوجه میشیم که این کتاب اومده فصل مشترک تمام دیکتاتورها رو جمع کرده و به زبون طنز مباحث بسیار جدی و مهمی رو مطرح کرده. شاید اکثر شما شنونده ها ما رو در پادکست رخ هم دنبال کرده باشید. اونجا ما داستان خیلی از دیکتاتورها مثل قذافی و خاندان کیم و صدام و چاوشسکو و هیتلر و خیلی های دیگر رو کار کردیم. حالا کار جالبی که این کتاب کرده اینه که اومده زندگی دیکتاتورها رو بررسی کرده، از جزئیات زندگیشون، تصمیماتشون، رفتارشون نوت‌برداری کرده و خروجی تحقیقاتش رو در اختیار من و شما قرار داده تا ما رو آگاه کنه که حکومت‌های دیکتاتوری چطوری به قدرت میرسن، برای موندن در قدرت چه کار میکنن، چطور فکر میکنن و چطور بر مردم حکومت میکنن. واقعا کتاب جنبندی بسیار جالب و قابل توجهی از فصل مشترک دیکتاتورها داره. آخرین نکته این که چون کتاب نثر طنزی داره و حرفای جدیش رو در قالب شوخی و طنز بیان کرده، ما هم سعی میکنیم با همین سبک خلاصه کتاب رو برای شما روایت کنیم. و اینم بدونید که تمام موضوعات و مثالهایی که تو این دو اپیزود مطرح میشه از متن خود کتابه و من هیچ چیزی بهشون کم و زیاد نکردم. عین صحبتی که کتاب کرده و عین مثالی که آورده رو به شما منتقل میکنم. خب بریم سراغ کتاب خودآموز دیکتاتورها. قبل از هر چیز اول بذارید ببینیم این کلمه دیکتاتور داستانش چی بوده. راستش دیکتاتور همیشه کلمه اهانت‌باری نبوده. درسته که امروز کلمه دیکتاتور بار منفی داره، اما همیشه اینطور نبوده. قدمت این کلمه به جمهوری روم برمیگرده و منظور از اون اعطای قدرت سیاسی و نظامی قانوناً مشروع به فردی مشخص برای یه دوره زمانی محدود به منظور انجام یه کار خاص بوده. یعنی آقا تو این دوره زمانی محدود ما این قدرت رو با این شرایط بهت میدیم که بتونی فلان کار رو انجام بدی. این تعریف اولیه بوده. ولی سالها بعد و در اواخر عمر جمهوری روم، جولیوس سزار روش دیکتاتوری اولیه رو با شدت بیشتری در پیش گرفت و اون رو به چیزی تبدیل کرد که خیلی شبیه دیکتاتوری های امروزیه. جولیوس سزار 44 سال قبل از میلاد خودش رو دیکتاتور مادام العمر اعلام کرد تا از منافع حکمرانی بدون مانع و محدودیت بهره‌مند بشه. هرچند که چاقوی یک توطئه‌گر کاری کرد که عمر حکومت تک نفره جولیوس سزار چندان هم به درازا نکشه. در هر صورت شاید بشه این آقای جولیوس سزار رو اولین دیکتاتور با معنی و مفهوم امروزیش دونست. حالا اگه شما هم دوست داری مثل جولیوس سزار دیکتاتور باشی، با گوش کردن به این خلاصه کتاب و البته عمل کردن به دستوراتش میتونی به هدفت برسی. در ادامه ما میخوایم به تو روش‌هایی رو یاد بدیم که اگه به خوبی اونا رو درک و اجرا کنی میتونی تنها حاکم کشورت بشی و دنیا رو بر وفق مرادت بچرخونی. برای اینکه دیکتاتور موفقی باشی، خب مسلما اولین قدم اینه که بتونی به قدرت برسی. برای به قدرت رسیدن هم راه‌های مختلفی وجود داره که اول کار می‌خوایم این راه‌ها رو با هم دیگه بررسی کنیم. آسان‌ترین راه برای به قدرت رسیدن همون شیوه و مدل قدیمیه. به ارث بردن قدرت از پدر پیرت. تو این روش فرض بر اینه که پدرت حاکم کشوره و تو هم بعدش قدرت رو به ارث میبری و چندین دهه به خوبی و خوشی پدر ملت رو در میاری و بعدش هم یکی از پسرات رو آماده میکنی تا تاج حکمرانی رو بعد از تو ایشون بذاره رو سرش. اما حواست باشه که زودتر از موعد مناسب این کار رو نکنی. امیر قطر این اشتباه رو کرد و در نتیجه پسرش یعنی جناب ولیعت علیهش کودتا کرد و قدرت رو به دست گرفت. توی مورد خاص ولیعت یکم عجله داشت که زودتر شاه بشه. ایشون پیش خودش فکر کرد که حالا اومدیم و بابا جونم خواست 50-60 سال دیگه هم زنده بمونه. پس بهتر زودتر علیهش کودتا کنم و خودم شاه بشم. آدم تا موقعی که جوونه باید از پادشاهیش لذت ببره. بعضی وقتا هم ارتش میتونه انتقال قدرت از پدر به پسر رو تسهیل کنه. در کشور توگو از سال 1967 اگناسینگ به ایادما بر صندلی ریاست جمهوری نشست. حکومت ایشون تا سال 2005 برقرار بود و اگه حضرت اسرائیل دخالت نکرده بود همچنان هم ادامه داشت. در پی مرگ ایادما ارتش توگو پا پیش گذاشت و قدرت رو به پسر رئیس جمهور مرحوم تحویل داد. تشکر فراوان از بابا و ژنرال‌هاش. یه راه دیگه برای به قدرت رسیدن انتخابات. اگه بتونی از طریق انتخابات به قدرت برسی، فواید و امتیازات زیادی برات داره. درسته که کار پر زحمت و پر چالشیه، اما اگه بتونی با هر روش و با هر هزینه از این راه به قدرت برسی، بدون که واقعا به زحمتش میارزه. اگه در انتخابات پیروز شدی، میتونی با یه ژست دموکرات منشانه و فروتنانه بگی که من تسلیم اراده ملت کبیرم هستم و مجبورم این وظیفه تاریخی رو در برهه حساس کنونی بپذیرم. بنازم به این همه فروتنی و چشم و دل سیری. علاوه بر این، انتخابات موجب خوشحالی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میشه و دیگه اونا درخواست تغییر رژیمت رو در مجامع جهانی مطرح نمی‌کنن. یه راه دیگه برای رسیدن به قدرت اینه که اگه خیلی خوش شانس باشی، یکی دوتا ابرقدرت ازت حمایت کنن و راه رسیدن به قدرت رو برات هموار کنن. فقط باید هوشیار و فرصت طلب باشی. در دوره جنگ سرد، مهمترین نگرانی آمریکایی‌ها و غربی‌ها مبارزه با کمونیسم و جلوگیری از گسترش اون در گوش و کنار جهان بود و در چنین دوره‌ای هر ژنرال فرصت طلبی میتونست با ابراز عقاید ضد کمونیستی توجه غربی‌ها رو به خودش جلب کنه و با حمایت اونا کودتا کنه. ژنرال آگوستو پینوشه در 1973 با استفاده از همین روش موفق شد دولت سالوادور آلنده رو در شیلی ساقط کنه. آلنده سوسیالیست بود و پینوشه میدونست که آمریکایی‌ها چقدر از قدرت گرفتن سوسیالیستا و کمونیستا در قاره آمریکا بدشون میاد و به خاطر همین حاضرن با جون و دل از کودتا حمایت کنن و خب همین اتفاق هم افتاد. خب راه‌های دیگه هم برای به قدرت رسیدن هست. بعضی‌ها فکر می‌کنن تنها راه به قدرت رسیدن اسلحه به دست گرفتن، جنگ چریکی و کشتن و کشته دادنه. اما این راه‌ها مدت‌هاست که کنار گذاشته شده. تو حالا به جای اینکه در سنگرهای گلالود خودتو تو گل بپلو کنی، میتونی خیلی شیک در سالن‌های چند هزار نفری برای اعضای حزبت که همشون پیرنهای سفید تمیز اتو کشیده تنشونه سخنرانی کنی و یواش یواش به هدف اصلیت، یعنی رسیدن به رأس حزب و بعدش هم تصاحب قدرت سیاسی برسی. این راه خیلی بهتر و تمیزتر از جنگ چریکی و کودتاست. نیکولای چاوشسکو نمونه مناسب این مورده. تو اپیزود چاوشسکو در پادکست رخ گفتیم که مردی به نام گیورگیو دژ رهبر حزب شد و چاوشسکو رو کرد معاون خودش. 13 سال بعد که گیورگیو دژ بر اثر سرطان درگذشت، چاوشسکو تونست رهبر حزب کمونیست رومانی و رهبر کشورش بشه. کل کاری هم که کرد 4 تا سخنرانی و شعار بود که تو هم میتونی این کارو بکنی. حالا اگه شما رئیسی داشتی که نمیخواست بمیره و همچین سرحال و قبراغ بود، در این صورت تکلیف چیه؟ جوابش خیلی ساده است. تو برای اینکه زودتر به کام دلت برسی، باید از اون پشت یه حل کوچولو بدی تا یه حادثه اتفاقی رخ بده. فقط یه حل کوچولو. تو صربستان، ایوان استانبولیچ رئیس جمهور کمونیست این کشور با 2 گلوله کوچولو ترور شد و میلوشویچ رفیق و همکارش به جاش نشست. میلوشویچ داشتن هر گونه رابطه‌ای با این قتل رو تکذیب کرد. اما چند سال بعد اسنادی برملا شد که نشون میداد قاتلان به فرمان مستقیم میلوشویچ مرتکب این جنایت شده بودند. خب نمیتونیم کتمان کنیم که با وجود تمام این روش‌هایی که گفتیم، بعضی وقتا برای غصب قدرت اعمال زور هم ضرورت داره. مخصوصا اگه تو یه ژنرال جاه طلب یا رهبر مخالفان در کشوری باشی که حاکمش دو دستی قدرت رو چسبیده، اون وقت دیگه چاره جز توسل به زور نداری. معمر قذافی سرهنگ 27 ساله‌ای بود که تو ارتش لیبی دنبال یه فرصت مناسب میگشت تا علیه پادشاه لیبی کودتا کنه و وقتی پادشاه رفت به یه سفر خارجی، قذافی تشخیص داد که الان دیگه وقتشه. کودتا موفقیت آمیز بود و قذافی 42 ساله تونست با مشت آهنین و مغز معیوبش بر لیبی حکومت کنه. تو یاد بگیر. در واقع تعداد کودتاهای موفق به قدری زیاده که حتی فهرست کردنشون هم کار سختیه. فقط کافی اینو بدونی که کودتا برای مدت تقریباً 3 دهه در آمریکای لاتین عملاً تنها شیوه رسیدن به قدرت بود. کودتا ولا غیر. پس توجه داشته باش که به محض اینکه در کاخ رهبر قبلی مستقر شدی، باید سری دست به کار بشی تا انقلابت مستحکم بشه و کسی علیه تو کودتا نکنه. بجم همه کاخ‌ها و اقامتگاه‌های رهبر قبلی رو مصادره کن، همه نهادهای رژیم سابق رو منحل کن، سران حکومت سابق و دستگیر رو تیربارون کن و شورای موقت ملی رو به ریاست خودت تشکیل بده و اگه دیکتاتور مهربون و خوشقلبی هستی، اعلام کن که به زودی انتخابات برگزار میشه. البته خودت بهتر میدونی که این انتخابات هرگز برگزار نمیشه، یا اگرم برگزار بشه، نتایجش باید به سود تو باشه. یه چیزی بهت میگم، آویزه گوشت کن. تو از همه مهمتر، قویتر و با صلاحیت تری. بنیادی ترین اصل دیکتاتوری ایمان راسخ تو به اینه که تو و فقط تو میتونی کشورتو رهبری کنی و مردم کشورت با رهبری هر فرد دیگه‌ای به خاک سیاه میشینن. همه جباران تاریخ مرده و زنده دارای این اعتماد به نفس مشترک بودن و هستن. دیکتاتور قدرتمند کسیه که به خودش ایمان داره و حکومت بر کشور رو ارث باباش و حق قانونی و مشروع خودش میدونه. باید تمام تلاشتو بکنی که تک تک مردم کشورت تو رو مثل خدا بدونن و بپرستنت. چجوری؟ الان بهت میگم. این چند تا کاری که میگم رو سریع بعد از به قدرت رسیدن انجام بده تا مردم کشورت بفهمن که پدر و سرورشون چه کسیه. از خودت مجسمه بساز. هرچقدر عظیم‌تر و برجسته‌تر بهتر. دستور بده عکسات در هر دفتر و اداره‌ای به دیوار نصب بشه. کار کن همه مغازه‌داران و صنوف بفهمن که ادامه کارشون وابسته به نصب عکس‌ها در محل کسب و کارشونه. دستور بده سکه‌ها و اسکناس‌ها مزین به تصویری از تو باشه. دستور بده هیچ کتاب درسی بدون عکس تو در صفحه اولش چاپ نشه. دستور بده روی دیوار ساختمون‌های بزرگ عکس تو نقاشی کنن. اسم خودت رو روی هر چیزی که میتونی بذار. پارک‌ها، پل‌ها، ورزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، محله‌ها و حتی دریاچه‌ها. ایدی امین دیکتاتور اوگاندا نام دریاچه ادوارد رو به دریاچه ایدی امین تغییر داد. سالگرد تولد خودت، زنت یا مادرت رو روز تعطیل ملی اعلام کن. حتی میتونی مثل سفر مراد نیازوف دیکتاتور ترکمنستان اسامی اعضای خانوادت رو روی روزهای هفته بگذاری. یه پله بالاتر جناب آقای کیم ایل سونگ در کره شمالی تقویم تازه ای ابدا کرد که در اون سال تولد خودش یعنی 1912 به عنوان سال اول تقویم کشورش تعیین شده بود. انگار تاریخ با ایشون شروع شده بود. علاوه بر اینا همیشه بر صفحه تلویزیون کشورت حاضر باش. اگه بتونی همه کانال‌های تلویزیون رو مجبور کنی به صورت منظم بیانات و سخنرانی‌هات رو پخش کنن که چه بهتر. پروژه های زیادی افتتاح کن. قیچی کردن روبان قرمز یه حالی میده که نپرس. میزبان جلسه ها، سمینارها و جشنواره های بین المللی باش. سعی کن اسمت، تصاویرت و پوسترهات در محل برگزاری این همایش ها رو در و دیوار باشه. دستور بده سخنان و بیانات مهمت رو ترجمه کنن و روی بنرها و پارچه ها بنویسن و بر سردر سالن های جلسات نصب کنن. حالا بگو ببینم به نظرت بهترین بخش رهبری کردن ملت کدوم بخشه؟ نابود کردن دشمنانت؟ خونسا کردن کودتاها و طرح‌های براندازی؟ پولدار شدن خودت و خانوادت؟ نه، هیچ کدوم. بهترین بخش تبدیل شدن تو به شخصیتی افسانه‌ایه. شخصیتی خارق‌العاده و فراتر از معیارهای خاکی و زمینی. بهترین حالت اینه که رعیت‌ها و بندگانت تو رو موجودی شکست ناپذیر، منحصر به فرد، جاودانه، بی همتا، خداگونه، همه چیزدان و فراتر از انسانهای عادی بدونن. اگه به اندازه کافی ذهن‌شویی و تبلیغ کرده باشی، ملت باورشون میشه که بدون تو مملکت نابود میشه و اونا به خاک سیاه میشینن. اگه چنین ذهنیتی غالب بشه، مطمئن باش تا زمانی که زنده‌ای حاکم قدر قدرت کشورتی و هیچ کس جرأت نمیکنه به ساقط کردن تو حتی فکر کنه. در کشور آفریقایی زئیر، ژنرالی که سابقاً اسمش جوزف دزیر موبوتو بود، به محض قدرت گرفتن یه اسم تازه برای خودش انتخاب کرد. موبوتو سسسکو کوکو انگبندو وازا بانگا، که ترجمهش میشه جنگجوی قدر قدرتی که با صبر و اراده منعطفش پیروز میشود و پی در پی فتح میکند و پشت سرش آتش به جا مینهد. اسم زیبا و با مسماییه، ولی خب یکم تایپ کردنش سخته و راستش اگه بخوای خودتو معرفی کنی هم ممکنه طرف مقابلت هنگ کنه. یه مثال دیگه یحیی جامه هستش، دیکتاتور کشور آفریقایی گامبیا که اصرار داره خودش رو اعلی حضرت پرزیدنت شیخ پروفسور الحاجی دکتر یحیی عبدالعزیز جموس جانکوک جامه بنامه. یه نفس بکشم. بگذاریم از این که جناب پروفسور به زحمت قادر به خوندن و نوشتنه. علاوه بر اینا، دمیدن یه حس معنوی یا عرفانی به کیش شخصیتت به تو کمک میکنه تا از احساسات پاک مذهبی مردم کشورت نهایت سوء استفاده رو بکنی. پس سعی کن همیشه خودتو یه آدم مؤمن و خدا ترس جلوه بدی. بهترین حالت اینه که رژیمت و دین مردمت چنان در هم بیامیزن که هر کدوم معادل دیگری تلقی بشه. راستی، یادت باشه که دیدار با رهبران غربی هم برات خوبه. اگه بتونی با اونا دیدار کنی و کنارشون عکس یادگاری بگیری، به مردم کشورت این پیام رو دادی که ببینید، همه دنیا منو قبول دارن. به روزنامه‌ها و رسانه‌های کشورت هم دستور بده دیدارهات با رهبران خارجی و به ویژه رهبران غربی رو حسابی پوشش خبری بدن. همش هم سر مردمت منت بذار که من این همه کار و خستگی رو فقط به خاطر شماست که تحمل میکنم. آلفرد رو اشتروسنر، رئیس جمهور دیکتاتور پاراگوئه، همیشه گلایه میکرد که اگه دست خودم بود دوست داشتم به جای رئیس جمهور بودن بازنشسته میشدم و میرفتم شکار و ماهیگیری. اما چه کنم که مردم به من نیاز دارن. خب، فکر میکنی الان با این چیزایی که بهت یاد دادیم خیلی میدونی؟ نه، هنوز خیلی مونده. تو حتی اصلی ترین اصل رو هنوز یاد نگرفتی. اصلی ترین اصل چیه؟ ایدئولوژی. تو باید بتونی برای خودت یه ایدئولوژی علم کنی.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اگه بتونی یه ایدئولوژی ملی و مردمی برای خودت درست کنی، شانس اینو داری که هم مدعی نظم جهانی تازه‌ای بشی، هم در داخل کشورت برنامه هات رو راحت پیش ببری. خوبی این راهکار پیش بردن اهداف شخصیت زیر عنوان یه آرمان مقدسه. اینطوری مردم کشور تو رو تجسم ایدئولوژیت و ایدئولوژیت رو تجسم تو میدونن و این یعنی زدن وسط خال. کیم ایل سونگ یه ایدئولوژی سیاسی مارکسیس لنینیستی به اسم جوچه درست کرد. یادتونه دیگه تو داستان خاندان کیم در کره شمالی در پادکست رخ کاملا درباره‌اش صحبت کردیم. رژیم کره شمالی ایدئولوژی جوچه رو اینطوری توصیف کرد: اندیشه جامع و فراگیر که پاسخ کاملی است به هر پرسشی که در نبرد آزادی بخش ملی و نبرد رهایی بخش طبقاتی در مسیر ساختن سوسیالیسم و کمونیسم مطرح می شود. معمر قذافی در لیبی با نوشتن کتاب سبز این کار رو کرد. این کتاب درباره سیاست، اقتصاد و همه چیز و هر چیزه، از مضرات مرغداری مکانیزه گرفته تا اهمیت داشتن ماشین شخصی. در دوره قذافی درباره کتاب سبز مزخرف ایشون بیش از 140 رساله دانشگاهی چاپ و منتشر شد. ایدئولوژی میتونه اصالتگرایی هم باشه. دیکتاتور زئیر دستور داد که از این پس مردم به جای آقا یا خانم باید همدیگر رو شهروند خطاب کنن. اصالتگرایی در زئیر حتی باعث دوختن یونیفرم می شد که همه مردم زئیر مجبور بودن بپوشنش. اما عشق و علاقه اصلی موبوتو دیکتاتور زئیر عوض کردن اسمها بود. ایشون دوست داشت اسم همه چیز رو عوض کنه. استاد حتی اسم کشورش هم از کنگو به زئیر تغییر داد. تو هم برای این که قدر قدرت بشی باید به هر چیزی دست بندازی. حتی میتونی خودت رو به یه قهرمان ملی یا تاریخی وصل کنی. هوگو چاوز سال 2010 رفت سراغ جنازه سیمون بولیوار، قهرمان ملی و تاریخی مردم ونزوئلا، و جنازه سیمون بولیوار رو بعد از 180 سال که از دفنش میگذشت از قبر کشید بیرون به این بهانه که میخوام مطمئن شم کولومبیایی های نامرد بولیوار رو مسموم کردن یا نه. چاوز به این بهونه میخواست از جنازه بولیوار استفاده سیاسی کنه. تلویزیون عزاداری چاوز بر بقایای جنازه این قهرمان ملی بعد از 180 سال از مرگش رو مفصل و با آب و تاب بسیار پخش کرد. باید بودید و میدیدید که چاوز چه گریه‌ای میکرد. تفلی داشت از حال میرفت. انگار نه انگار که 180 سال از مرگ بولیوار گذشته. ولی خب داستان اصلی که بولیوار نبود. در اون زمان دولت چاوز در معرض شدیدترین انتقادا بود. نرخ تورم به سرعت رو به افزایش بود، اقتصاد دچار رکود بود و قتل و بزهکاری در شهرها بیداد می‌کرد و اخبار کشور همش درباره این چیزا بود. تا اینکه با تفتیش قبر بولیوار اخبار رفت سمت عزاداری جناب چاوز بر جنازه بولیوار. خب برای قدرتمند جلوه دادنت یه راه دیگه که قبلا هم بهش اشاره کردیم، نصب مجسمه و بنای یادبودت در میادین اصلی شهرهاست. اما مجسمه یه جنبه منفی هم داره که باید بهش توجه کنی. مجسمه ارتباط بسیار نزدیکی با تو داره. مجسمه تو یعنی خود تو. بنابراین کسایی که از تو متنفرن خیلی راحت میان سراغ مجسمت و هر جسارت و توهینی که دلشون بخواد به تو میکنن. حتی ممکنه روی تو نجاست بمالن یا رنگ بپاشن یا دماغتو بکنن یا صد تا بلای دیگه سرت بیارن. پس اگه مجسمت رو برپا میکنی حتما باید به فکر مراقبت شبانه روزی هم ازش باشی. به سربازات بفهمون که مجسمت هیچ فرقی با خودت نداره. اکثر دیکتاتورها از مجسمه برنز خوششون میاد. اما اگه تو خوشت نمیاد میتونی از حمد بن حمدان آل نهیان، شاهزاده ثروتمند اماراتی، الگو برداری کنی که حروف نامش رو در ابعاد گولاسا روی ماسه های شهر ابوظبی در جزیره فوتیسی حفر کرده و آب دریا رو داخل این حفره ها هدایت کرده تا از آسمون نمای زیبایی داشته باشه. چه ایده درخشانی! راستی همونقدر که نگران مجسمات هستی باید نگران امنیت خودت هم باشی. یکی از بهترین استراتژی‌ها گیج کردن مخالفاته. صدام حسین تو عراق بیش از 20 تا قصر داشت که هر روز در اونا 3 وعده غذا براش آماده میشد. اینجوری کسی نمیتونست بفهمه صدام غذاش رو میخواد تو کدوم قصرش بخوره. برای امنیت خودت باید ناوگان حمل و نقل قوی هم داشته باشی. یه ناوگان موتوری به اضافه مجموعه از ماشین‌های لوکس. وقتی که کاروان ماشیرات تو خیابون‌های پایتخت حرکت می‌کنن، نیروهای امنیتی که با چکمه‌های ساق بلند و عینک‌های آفتابی پشت موتورسیکلت‌های بزرگ BMW نشستن، باید آژیرکشان با چراغای روشن راه رو برات باز کنن. ارنست کروما، حاکم سیرالئون، یکی از گرون قیمت‌ترین ناوگان‌های موتوری جهان رو داره و این در حالیه که سیرالئون با درآمد سرانه سالانه 325 دلار یکی از فقیرترین کشورهای جهانه. ماشین‌های رئیس جمهور اوگاندا هم از نظر قیمت همه رکوردها رو جابجا کرده. یک کاروانی از اتومبیل‌های لوکس شامل نفربرهای زرهی ضد مین و یک کامیون مرسدس بنز که توالت سیار جناب رئیس جمهور هم توشه. ولی تو میتونی یه گام جلوتر برداری و اون کاری رو بکنی که کیم جونگ ایل در کره شمالی کرد. ایشون دستور داد که یه خط آهن اختصاصی براش بکشن. یه شبکه ریلی با 19 تا ایستگاه خصوصی به جرام رهبر این امکان رو میداد که با راحتی و آسایش کامل و بدون اینکه مجبور به دیدن قیافه‌های عبوس و شاکی ملتش باشه به قصرها و ویلاهاش رفت آمد کنه. حالا دیگه انتخاب با خودت. موضوع بعدی توانایی‌های جنسی و فضایل مردونه‌ای که باید داشته باشی. راستش اگه یه زن هستی و می‌خوای دیکتاتور بشی خیلی شانس زیادی نداری، چون من که دیکتاتور زن نمی‌شناسم. دیکتاتور باید مرد باشه، یه مرد با توانایی‌های خاص. توانایی خاص نداری؟ خب بسازش. تلویزیون اوگاندا بارها کلیپی از ایدی امین پخش کرد که اونو در حال مسابقه شنا نشون میداد. تو این کلیپ اینطور به نظر میرسید که رئیس جمهور خیلی سرزده به استخر اومده تا با قهرمانان شنا مسابقه بده. کمی بعد مسابقه شروع میشد و سرانجام کسی که با نیش باز از آب بیرون میومد و کاپ قهرمانی رو میگرفت کسی نبود جز جناب رهبر. مثالهای دیگه؟ انور خوجه قهرمان بیلیارد کشورش بود. قربان قلی بردی محمدوف قهرمان اسب سواری در ترکمنستان بود و چاوشسکو هم قهارترین شکارچی خرس و گوزن در رومانی بود. در کنار توانایی های ورزشی باید توانایی های جنسی هم به رخ بکشی. سیلویو بلوسکونی احتمالاً بیشتر به خاطر سوء استفاده های جنسیش از زنان جوان و زیبا به یادها سپرده میشه تا کارنامه سیاسی تأسف بارش. رافائل تروخیو دیکتاتور جمهوری دومینیکن گستاخی جنسی رو با اداره مملکت عجین کرده بود. ایشون به طور منظم و با برنامه ریزی بسیار دقیق با همسران دشمنان و مخالفان سیاسیش میخوابید. معمر قذافی هم که دیگه نگو. قذافی به مدت 40 سال از تجاوز جنسی به عنوان یه سلاح برای حفظ رژیم استبدادیش استفاده کرد. ولادیمیر پوتین حاکم دیگه‌ایه که دوست داره فضایل مردونش و جذابیتش رو به رخ بکشه. در سال 2011 ویدیویی در اینترنت پخش شد که زنای جوان جذابی رو نشون میداد که پیرناشون رو برای پوتین جر میدادن و دیگران هم تشویق به این کار میکردن. یه تقویم 12 صفحه‌ای هم درست کردن که تو هر صفحش یه دانشجوی دختر زیبارو با لباس نه چندان مناسب بود که زیر عکسش نوشته شده بود من عاشقت هستم ولادیمیر ولادیمیروویچ. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور مادام العمر ترکمنستان هم در الگوبرداری از برادر بزرگترش پوتین در آوریل 2012 به محل برگزاری نخستین مسابقه اتومبیل رانی در ترکمنستان رفت و یهو از سر هوس تصمیم گرفت لباس و کلاه مخصوص راننده های مسابقه ها رو بپوشه و با اونا مسابقه بده و اتفاقا در مسابقه نفر اول شد. چه استعدادی! به به. کلن این آقای محمدوف دوست داره عجیب غریب باشه. ایشون علاقه وسواسگونهی به رنگ سفید داره و دستور داده این رنگ در همه جای کشور در اولویت باشه. یه روز از سال رو هم به افتخار نژاد اسب مورد علاقهش تعطیل عمومی اعلام کرده. خب عجیب و غریب بودنم برای خودش محبوبیت و معروف شدن میاره دیگه. ایدی امین در سال 1976 تو آفریقا خودش رو پادشاه بیتاج و تخت اسکاتلند اعلام کرد و تو یه نامه به ملکه انگلستان از ملکه درخواست کرد که به اسکاتلند، ایرلند و ویلز دعوتش کنه تا بتونه با سران جنبش‌های انقلابی که علیه سرکوب امپریالیسمی می‌جنگن ملاقات کنه. گویا این آقای ایدی امین شیطون بلا پیامی هم به این شهر برای ملکه الیزابت فرستاده. لیز عزیزم، اگه طالب یه مرد واقعی هستی، بیا پیش خودم. یه مثال دیگه، حاکم هاییتیه. حاکم هاییتی احترام زیادی برای عدد 22 قائل بود و اعتقاد داشت که در روز 22 هر ماه ارواح وودو از ایشون محافظت میکنن. پس ایشون فقط روز 22 هر ماه از قصرش میومد بیرون و مراسم‌های مهم حکومتیش رو فقط تو این روز برگزار میکرد. نوین، حاکم نظامی برمه، به این نتیجه رسیده بود که عدد شانس و اقبالش عدد 9. ایشون در 1962 دستور داد بانک مرکزی کشورش اسکناس‌های 45 و 90 کیاتی چاپ کنه. این اسکناس‌ها مضربی از عدد 9 بودن. مثلا فرض کن ما به جای اسکناس 1000 تومانی اسکناس 900 تومانی داشته باشیم. اینا قصه نیستا، خنده داره، اما واقعیت هم داره. یحیی جامع، دیکتاتور گامبیا، یکی دیگه از رهبرای عجیب و غریب آفریقاییه که مدعی شده میتونه بقیه رو شفا بده. ایشون میگه با استفاده از قدرتی که داره میتونه بیماری‌هایی مثل ایدز و آسم رو معالجه کنه. یه بارم گفته من میتونم با تجویز مقداری داروی خاص گیاهی و یه رژیم غذایی بر پایه موز بیماران مبتلا به ایدز و سل رو شفا بدم. خب نمیشه که از آفریقا بگیم و از جناب سرهنگ قذافی نگیم، هرچند که تو داستان زندگیش در پادکست رخ هم به چند مورد اشاره کردیم، ولی اینجا هم دو سه مورد دربارش میگیم که ازمون ناراحت نشه. قذافی یه بار علیه سوئیس اعلام جنگ کرد چون مدعی شده بود این کشور داره مساجدش رو تخریب میکنه. قذافی یه بار برای شرکت توی کنفرانس رفته بود به منهتن نیویورک، اما حاضر نشده بود در هتل اقامت داشته باشه و اصرار کرد که چادر مسافرتیش رو روی زمین علم کنن. البته آمریکایی‌ها چنین اجازه‌ای بهش ندادن، اما فرانسوی‌ها در دیداری که قذافی از کشورشون داشت بهش اجازه دادن که در پاریس چادر و خیمه‌اش رو برپا کنه. فکر کن بری پاریس تو پارک چادر بزنی. بله، قذافی این کارو کرده. حتما از گروه محافظان مؤنثش هم که خبر دارید. این زنان زیبارو در تمام مسافرت‌های داخلی و خارجی قذافی اونا همراهی می‌کردن و قذافی هم درباره دیکتاتور شدن داریم میگیم، ولی باید حواسمون به همسر دیکتاتور هم باشه. اغلب اوقات همسر یه دیکتاتور از مرکز توجهات دور میمونه و به شوهرش اجازه میده کارشو به تنهایی پیش ببره. مثلا ولادیمیر پوتین هیچ وقت به همسر سابقش لودمیلا اجازه دخالت در کاراش رو نمیداد. اما به خاطر خدا هم که شده، تو رو خدا اگه میخوای دیکتاتور موفقی باشی مراقب همسرت یا همسرانت باش و اجازه نده که از کنترل خارج بشن. تصور کن تو برای خودت یه نیمه خدا هستی و اون وقت مردم کشورت متوجه شن که همسرت با یه مرد دیگه رابطه داره. چنین چیزی میتونه بیشترین ضربه و خسارت رو به خودت و رژیمت بزنه. کار زمانی بدتر میشه که همسرت با مردی در ارتباط باشه که اون مرد یکی از مقام‌های بلند مرتبه رژیمت باشه. اعلیحضرت مصفاتی سوم در کشور آفریقایی سوازیلند وقتی فهمید همسر 12مش با وزیر دادگستری کابینش رابطه داره واقعا دلش شکست. به خصوص اینکه ماجرا علنی شده بود و مردم هم متوجه داستان شده بودن. بعدی که میخوایم بریم سراغش زندگی خصوصیته. مردم کشورت حتما متوجه شدن که کشورشون جای خیلی بدی برای زندگی کردنه. این کشوری که تو برای اونا ساختی جاده‌هاش خراب و خطرناکه، خیابونا پر از دست انداز و چاله چوله است، برق مدام قطع میشه، آب سالم و قابل شرب تو لوله‌ها نیست، هر زمان که بارون میاد آب گرفتگی معابر و نشت فاضلاب پدر مردم رو در میاره. مردم حتی برای کارهای ساده مثل گرفتن مجوز ساختمون یا مجوز کسب و کار باید روزها و هفته ها در ادارات شلوغ و آشفته کشورت رفت و آمد کنن و زندگی کردن در این مملکتی که تو براشون درست کردی خیلی سخته و همه به فکر فرار از کشورن. اما تو جناب دیکتاتور مجبور نیستی مثل توده های مردم رنج بکشی. سران رژیمت، وزیرات، کارگزاران و حامیانت هم مجبور نیستن رنج بکشن. چاپلوسایی که از صبح تا شب منتظرن ببینن جناب علی چه فرمایشی کردی تا انجامش بدن و در ازای این کارشون تا شب مشغول چاپیدن بیت‌المال هستن، اونا هم نباید رنج بکشن. اینا پایه و اساس حکومت تو تشکیل میدن. پس باید خوب بخورن، خوب زندگی کنن و از انواع و اقسام خدمات رایگان آموزشی، درمانی و غیره بهره‌مند باشن. تو به وضع مردم توجهی نکن و به جاش به خانوادت خوب برس. و از اونجا که نظام آموزشی کشورت به دلیل کمبود بودجه و ضعف مدیریت وضعش افتضاحه، بچه‌ها و نوه‌هات هم برای تحصیل بفرست به آمریکا و اروپا. برای آینده خانواده‌ات هم زمین‌خاری کن و خارج از کشور حتما حساب بانکی باز کن. صرف داشتن پول نقد ارضات نمی‌کنه، پس بهترین کار همون زمین‌خاریه. سوهارتو دیکتاتور اندونزی در دوران حکمرانیش بین 15 تا 35 میلیارد دلار اختلاس کرد. سازمان شفافیت بین‌الملل ضمن اعلام این مبلغ گفت که این آقای سوهارتو فاسدترین رهبر سیاسی جهانه. ولادیمیر پوتین هم تا تونسته برای روز مبادا تهیه و تدارک دیده. در نشریه آلمانی دای ولت یه تحلیلگر سیاسی روسی مدعی شده که پوتین طی دوران ریاست جمهوریش بیش از 40 میلیارد دلار ثروت جمع کرده. با وجود این باید مراقب زیادی روی های خانوادت هم باشی. ساجده همسر دوم صدام عاشق خریدای میلیون دلاری از فروشگاه های نیویورک و لندن بود. اودعی پسر صدام هم که دیگه نگو. اگه ویدیو یوتیوبش رو ندیدی همین الان برو تو توضیحات روی لینکش کلیک کن ببین چه جونوری بوده. ایشون به خرید ماشین‌های گرون قیمت و لوکس هم علاقه خاصی داشت و اونقدر پول بابت این موضوع داد که دیگه گندش در اومد. البته موضوع زیادی روی‌های خانواده‌ها فقط مختص عراق نیست. همسر جنرال سوهارتو حاکم اندونزی به خانم 10% معروف بود. چون ایشون از هر پیمانکار یا شرکتی که خودش واسطه انعقاد قراردادشون با دولت اندونزی می‌شد 10% کل مبلغ قرارداد و پورسانت میگرفت. برای همین بهش میگفتن خانم 10%. خب بریم سر موضوع بعدی. تو باید یاد بگیری که هیچ توهینی رو تحمل نکنی، از هیچ کسی فرمان نبری و به حرف کسی گوش نکنی. اگه روت میشه در تلویزیون با زشت‌ترین کلمات مخالفای خودتو فوش بارون کن. از هوگو چاوز یاد بگیر که از پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل اول یه فوش آبداری به جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا داد، بعدم گفت که سازمان ملل متحد سیستم ناکارآمد و بی‌ارزشیه. هوگو چاوز انقدر حرف زد که پادشاه اسپانیا که کنارش نشسته بود طاقت نیاورد و بهش گفت که تو چرا خفه نمیشی؟ ولی پادشاه اسپانیا رو ولش کن. تو یاد بگیر که حرف حرف خودت باشه و به دموکراسی و این سوسولبازی‌ها هم توجهی نکن. از موبوتو سسسکو حاکم زئیر یاد بگیر که گفت دموکراسی برای آفریقا خوب نیست. تمام. اصلا دموکراسی یه هوس زودگذره، اما دیکتاتوری هنری در حال پیشرفته. تو یاد بگیر که دم از حفظ و صیانت از اصول دموکراتیک بزنی، اما در عمل نظام دیکتاتوری مطلوبت رو برپا کنی. تو باید گرگی باشی در لباس میش. تو خیلی آسون میتونی در کشور دموکراسی و انتخابات داشته باشی، اما در این حال ذات اصلی رژیمت دیکتاتوری باشه. میپرسی چطوری؟ ما اینجاییم که بهت یاد بدیم. اول بیا دموکراسی رو از نو تعریف کن. برای شروع تا میتونی دایره بحث رو گسترده تر و متنوع تر کن. میتونی بگی دموکراسی یه پدیده غربیه و دموکراسی غربی با دموکراسی بومی که تو در کشورت داری متفاوته. بگذاریم از این که دموکراسی بومی اصطلاح بی ربط و بی پایه‌ایه، ولی تو فقط باید این اصطلاح رو شاخ و برگ بدی، هر چه بیشتر بهتر. هو جینتاو رئیس جمهور چین در 2009 بیش از 60 بار از کلمه دموکراسی به شیوه استفاده کرد تا معنا و مفهومش مبهمتر باشه. آخر سر هیچ کس من جمله خودش نفهمید دموکراسی اصلا یعنی چی. همین درسته. دموکراسی اگر هم خوب باشه باید جوری معنیش کنی که خودت میخوای. دموکراسی یعنی بازی دادن بقیه، توجه به نظرات بقیه. ولی خب تو که اینا نمیخوای. همه چیز باید برای تو و نظر تو باشه. رابرت موگابه دیکتاتور زیمبابوه حتی بعد از تقسیم قدرت همچنان رئیس کشور، رئیس کابینه و رئیس نیروهای مسلح بود. نیکولای چاوشسکو به تنهایی این مناصب رو داشت. رهبر کشور، رهبر حزب کمونیست رومانی، فرمانده نیروهای مسلح، رئیس شورای عالی اقتصادی و توسعه اجتماعی، رئیس شورای ملی کارگران و رئیس جبهه متحد دموکراتیک سوسیالیستی. موبوتو سسسکو در زئیر یه قدم رفت جلوتر و حکومت تک نفرش رو تبدیل به یکی از اصول قانون اساسی کشورش کرد. به این ترتیب در قانون اساسی زئیر درج شد که استاد تجسم کشور زئیره و همه تصمیماتی که ایشون میگیره و اجرا میکنه باید معاف از هر گونه تحقیق و تفحص باشه. اینا رو گفتیم، ولی بدون که هر دیکتاتوری برای حکومت کردن به دولت یا کابینه هم نیاز داره. تو به گروه قوی از حامیانت نیاز داری. تو باید شکم اینا رو خوب سیر کنی و بهترین روش برای این کار توزیع مشاغل دولتی بین اوناست. اما یادت باشه که این وزارت خونه سازی ها و استخدام ها باعث ورم کردن دولتت نشه. چاره ای نیست، اما حداقل مطمئن شو که این تازه استخدام شده ها در ازای لطفی که به اونا کردی به تو وفادار میمونن و در تظاهرات فرمایشی به نفع تو شرکت میکنن. اگه اونا به این وظایف عمل کنن دیگه مهم نیست که کل روز رو در دفتر کارشون چرت بزنن و قهوه بخورن. تو به چیزی که میخواستی رسیدی و ما بقیش هم مهم نیست. در ضمن تو این ادارات و وزارتخونه‌ها هیچ وزیر و صاحب منصبی نباید فکر کنه که پست و منصبش دائمیه. تو باید طوری رفتار کنی که وزیرات هر لحظه انتظار برکناریشون رو داشته باشن. گاهی وقتا لازم میشه آدم بی‌لیاقتی رو در جایگاه مهمی استفاده کنی تا به وقتش گناه همه نقایص و کمبودها رو بندازی گردنش. در خصوص این موضوع مثال‌ها زیادن. مثلا دولت هوگو چاوز در فاصله سال‌های 1999 تا 2008 در مدت تقریباً 10 سال 6 تا معاون اول رئیس جمهور، 9 تا وزیر امور خارجه، 12 تا رئیس دفتر رئیس جمهور، 7 تا وزیر دارایی، 9 تا وزیر صنعت، 6 تا وزیر بهداشت و 7 تا وزیر زیرساخت عوض کرد. در نظام دیکتاتوری تنها کسی که همیشه سر جای خودشه و عوض نمیشه شخص شخیص دیکتاتوره ولا غیر. همه کسایی که زیر دست دیکتاتور هستن مشمول قاعده جابجایی دائمی میشن. یادت باشه وزیری که در کارش زیادی موفق باشه یا پروژه‌های مورد نظر مردم رو با موفقیت تکمیل کنه به یه تهدید سیاسی علیه تو تبدیل میشه، چون احتمال داره مردم کارنامه حرفه‌ای اونو با کارنامه حرفه‌ای تو مقایسه کنن و تو این مقایسه تو بازنده بشی. پس حواست باشه هیچ وزیر یا صاحب منصبی اونقدر موفق و محبوب نشه که برات شاخ بشه. به دستگاه قضایی رژیمت هم توجه ویژه‌ای داشته باش، چون که زد و بندها و کثافت‌کاری‌های سیاسی به تفسیرهای هوشمندانه از قوانین نیازمنده که این کار دستگاه قضاییه. مفهوم حکومت تک نفره باید بیش از هر جای دیگه‌ای در نظام قضایی مصداق داشته باشه. علاوه بر دستگاه قضایی، جای دیگه‌ای که خیلی مهمه مجلس شورای ملیه. توی حالت مطلوب، مجلس یا کنگره مثل یه مهر پلاستیکی باید همه تصمیماتتو تایید کنه و به تصمیماتت وجهه قانونی بده. نماینده ها باید مطیع و سر به راه باشن و قوانین مورد نظرت رو بدون هیچ چونه چرایی تصویب کنن. همین. هوگو چاوز که تا 2010 مجلس مطیع و رامی رو در اختیار داشت، ناگهان با مجلس تازه‌ای روبرو شد که اکثریتشون افتاده بود دست اپوزیسیون. چاوز که فهمیده بود انتخابات مجلس رو باخته، کمی قبل از تشکیل اولین جلسه مجلس جدید لوایحی رو برای تصویب به مجلس قدیمی فرستاد که به اون اجازه میداد تا 18 ماه با صدور فرمان حکومت کنه. علاوه بر این در قانون تازه اومده بود که مجلس جدید از این پس حق نداره که بیش از 4 روز در ماه جلسه تشکیل بده. همه کمیسیون‌های مجلس جدید از این پس باید زیر نظر دولت یعنی قوه مجریه کار کنن. سخنرانی هر نماینده نباید بیشتر از 15 دقیقه باشه. تصمیم درباره پخش یا عدم پخش تلویزیونی مذاکرات مجلس فقط به عهده دولته و فقط کانال‌های تلویزیونی دولتی حق پخش این مذاکرات رو دارن و هیچ نماینده حق نداره بعد از پیروزی در انتخابات و ورود به مجلس حزبش رو عوض کنه. این مورد آخر برای این بود که بعضیا تو حزب هوگو چاوز بودن ولی وقتی می‌رفتن تو مجلس حزبشون رو عوض می‌کردن. بله. جناب دیکتاتور اینطوری تونست به مجلس نافرمون افسار ببنده. توجه کن که اگه قانون اساسیت خوب و مناسب نوشته شده باشه، میتونه قدرت حزب در مجلس تحکیم و تضمین بشه. یه مثال میزنی. در برمه نظامیان حاکم قانون اساسی رو تصویب کرده بودن که در اون مقرر شده بود حداقل 50% کرسی‌های نماینده‌ها باید متعلق به ارتش باشه. بله. طبق نص صریح قانون 50% کرسی‌های نماینده ها باید متعلق به ارتش باشه و قانون هم که قانون دیگه باید اجرا بشه. راستی تو باید به وزارت امور خارجه و سفارتخونه‌هات هم توجه داشته باشی. حداقل کاری که سفارتخونه‌هات میتونن انجام بدن پایش مداوم مخالفا در خارج از کشور و جاسوسی از فعالیت‌ها و برنامه‌های اوناست. دولت اریتره یک گام رفت جلو و بر مهاجران اریترئی ساکن غرب 2% مالیات زندگی در غرب بست و تازه اونا رو تهدید کرد که اگه مثل بچه آدم به سفارتخونه‌های اریتره مراجعه نکنن و مالیاتشون رو پرداخت نکنن، خانواده‌هاشون در داخل کشور با خطر محاکمه و زندان روبرو میشن. چیز دیگه‌ای که باید حواست باشه محدودیت‌های زمانی دوره ریاست جمهوریته. تو رئیس مملکتی و بهترین حالت اینه که طبق قانون اساسی هیچ محدودیت زمانی برای حکومت کردن نداشته باشی و در واقع حکومتت مادام العمر باشه. اما اگه در قانون اساسی کشورت گفته شده که رئیس جمهور حق نداره بیش از 2 دوره متوالی سر کار باشه، باید دست به کار بشی و این قانون ظالمانه رو اصلاح کنی و یا اینکه مثل پوتین قانون رو دور بزنی. پوتین 2 دوره رئیس جمهور بود، بعد معاونش شد رئیس جمهور و بعد دوباره خودش. هیچ کس هم نتونست اعتراض آنچنانی بکنه و رسانه هم صداشون بریده شد. کلان در کشوری که تو حاکمش هستی رسانه های آزاد هیچ جایگاهی نباید داشته باشن. در کشورت باید تک صدایی حاکم باشه. تو اینطوری میتونی هر کاری رو به نام قانون انجام بدی. مثلا زمین های کشاورزی رو در مناطق مرزی کشور مصادره کنی و نام قانونت رو قانون امنیت مرزی بذاری. یا اگه میخوای خدمت در ارتش رو اجباری کنی، میتونی اسمش رو بذاری قانون دفاع ملی. یا اگه میخوای رسانه‌های کشورت رو وادار به سکوت کنی، اسمش رو بذار قانون امنیت ملی. توجه داشته باش که تو احتمالاً با سختی و زحمت راهت رو به رأس هرم قدرت باز کردی و برای رهبر شدن مجبور به جنگیدن بودی. خب تا اینجا هر چیزی که گفتیم بیشتر مربوط میشد به نحوه به قدرت رسیدن و اقدامات مقدماتی. تازه باید یاد بگیری چطور روی تناب قدرت باقی بمونی و بتونی قدرتت رو حفظ کنی. باید بدونی که سخت‌ترین بخش کارت تازه شروع شده. برای اینکه بتونی در قدرت باقی بمونی و جای پاتو صفر کنی، باید به اونهایی که در رسیدن به قدرت یا در حفظ اون به تو کمک کردن پاداش مادی بدی و مزد زحماتشون رو نقدی پرداخت کنی. مناسب نون و آبدار بهشون بدی و اگه منصب و شغل به اندازه کافی در اختیار نداشتی، پول و خونه و ملک در اختیارشون بذاری. از اونورم هر نوع شورش، قیام یا اغتشاشی رو قبل از اینکه نیرو و شتاب بگیره و منجر به براندازیت بشه سریع سرکوب کنی. تو باید بتونی به حکومت مادام العمر فکر کنی. فیدل کاسترو 49 سال بر کوبا حکمرانی کرد. عمر بونگو 42 سال رئیس جمهوری گابون بود و اگه اسرائیل در 2009 دست به کار نشده بود، ایشون هنوزم در رأس قدرت بود. بعدش هم پسرش علی بونگو جاشو گرفت. تو باید یاد بگیری که سیاست‌های مکتب قدیمی دیکتاتورا رو بذاری کنار و سیاست مشت آهنین در دستکش مخملی رو در پیش بگیری. مکتب قدیم دیکتاتوری میگفت دیواری دور کشور بکش و اجازه فرار به هیچ کس نده. ولی مکتب جدید میگه مجوز سفر رو به سختی صادر کن و علاوه بر اون پول زیادی برای دادن مجوز بگیر. مکتب قدیم میگه دسترسی به هر گونه اطلاعات و اخبار بجز منابع حکومتی رو برای همه ممنوع کن. ولی مکتب جدید میگه دسترسی محدود به اینترنت رو آزاد کن، اما از این وسیله برای جاسوسی از مردم استفاده کن. مکتب قدیم میگه اردوگاه‌های کار دست جمعی اجباری برپا کن. ولی مکتب جدید میگه مردمت رو در کارخونه ها و مزارعی که مال خودت هستن به کار بگیر و با حداقل حقوق ازشون بیگاری بکش. به سیاست های مکتب جدید میگن سیاست مشت آهنین در دستکش مخملی. یه سیاست دیگه که بعد یاد بگیری سیاست نون و سیرکه. این خیلی خوبه. میدونم نمیدونی داستان چیه. الان بهت میگم. ببین، هرچه بیشتر بتونی مردم کشورتو سرگرم نگه داری، احتمال شوریدن اونا علیه تو کمتر میشه و در نتیجه نیازی به سرکوبشون نداری. در دوران امپراتوری روم، حاکما این راهکار رو با موفقیت زیادی اجرا میکردن و اون زمان بود که یونال شاعر رومی قرن 1 و 2 میلادی از مفهوم نان و سیرک برای توضیح این راهکار استفاده کرد. امپراتورای رومی به جای حل مسائل و مشکلات اساسی رعیتشون، غذای مجانی بین اونها پخش می‌کردند و با به راه انداختن نمایش‌های خونین گلادیاتوری سرشون رو گرم می‌کردند. مردم زمانی که شکمشون سیر و سرشون گرم باشه با تو کاری ندارن و تو هم هر کاری که دلت می‌خواد می‌تونی بکنی. در دوران امپراتوران روم خرس‌های درنده و گرسنه رو به جان قربانیان می‌انداختن تا مردم سرگرم بشن. اما حالا دیگه نیازی به خرس‌های درنده و مسابقات خونین گلادیاتوری نیست، چون که ما در عصر تلویزیون و اینترنت زندگی می‌کنیم. تو محتوای اینترنت و تلویزیون رو کنترل کن، اما به مردم اجازه بده تا دلشون می‌خواد برنامه‌های تفریحی مبتذل، نمایش‌های مزخرف، مسابقات تلویزیونی بی‌محتوا، مسابقات ورزشی و فیلم‌های سینمایی دانلود شده تماشا کنن. بذار همه به برنامه‌های سرگرم کننده دسترسی داشته باشن. بله، شاید این اجازه تو منجر به نقض قوانین کپی رایت و دانلودهای غیر مجاز بشه. اما اصلا مهم نیست. کی اهمیت میده به این چیزا؟ تو این کارا رو بکن و بعد بیس کنار و با شگفتی تمام تماشا کن چطور مردم کشورت به سرعت برق و باد رام و آروم میشن و دیگه درباره سیاست نق نمیزنن. فقط حواست باشه که امکان دسترسی به سایت ها و کانال های سیاسی نداشته باشن. شاید اینقدر خوش شانس باشی که سیاست نون و سیرک جواب بده و مردم حتی بعد از مرگ هم ستایشت کنن. مثل اسکندر کبیر و آگوستوس سزار که از دسته همین دیکتاتورهای ملکوتی بودن. البته که به پای رهبر عزیز کره شمالی نمیرسن. به این گزارش که از تلویزیون دولتی کره شمالی بعد از مرگ کیم جونگ ایل رهبر 69 ساله کره شمالی پخش شد توجه کن. در پی مرگ رهبر عزیزمان در دریاچه چون در نزدیکی محل تولد ایشان در کوهستان پاودکو طوفان برف آمد، یخها شکسته شد و در سپیددم روی کوه این پیام نقش بست: کوهستان پاودکو، کوهستان مقدس انقلاب، کیم جونگ ایل. این پیام تا طلوع آفتاب روی کوه بود. تو باید بتونی تا میتونی برای مردمت اشتغال زایی کنی. تا میتونی شغل درست کن. کاذب و غیر کاذبش مهم نیست. همه رو بذار سر پروژهات. بذار پروژهات گرون از کار در بیان. اما حسدش اینه که میتونی پول بخور و نمیری در جیب آدم کوچولوهات، یعنی همون ملت شریفت بذاری. هیچ اهمیتی نداره که احداث جاده‌ای به جای یه سال 10 سال زمان ببره و هزینه‌ش هم بشه 15 برابر. مهم اینه که مردم صاحب شغل و کار بشن. اگرم دیدی دچار مشکل اقتصادی شدی، همین چیزو بنداز گردن استعمارگران خارجی و دشمنان امپریالیست تا کشورت. به مردم بگو که تو عاشق فقرا و محرومان کشورت هستی، اما سازمان‌های بین‌المللی از فقرا و محرومان متنفرن و کمر به نابودی اونا بستن. اگه میخوای یا نیاز داری که شخصا نقش ولی نعمت و ارباب توده ها رو بازی کنی، میتونی از راهکارهای پوپولیستی هم استفاده کنی. اگه میخوای چنین دیکتاتوری باشی، باید تلاش زیادی کنی تا رژیمت رو طلایه‌دار یه انقلاب مردمی که رسالتش رفع خطاها و توطئه‌های نخبگان سیاسی سابق، سیاستمداران غرب‌زده سابق و ثروتمندان زالوصفت سابقه نشون بدی. رمز برقراری یه حکومت پوپولیستی خیلی ساده است. باید توده های مردم کشورت رو با توزیع مستقیم هدایای کم اهمیت بین اونها وامدار محبت های خودت کنی. باید به اصطلاح نمکگیرشون کنی و سرشون منت بذاری. دولت نیکاراگوئه به جای برنامه های رفاهی و بهداشتی، زمین اسکیت به فقرای نیکاراگوئه اهدا کرد. ایده ساختن زمین اسکیت در نیکاراگوئه از آن همسر قدرتمند دانیل اورتگا بود. بانوی اول نیکاراگوئه که بودجه ساخت این زمین را از حساب‌های شخصی اعلام نشده خودش تأمین کرده بود، گفت که این پارک و زمین اسکیت برای بچه‌هاست، چون بچه‌ها برای شاد زیستن زاده شدن و همه بچه‌ها حق دارن که اسکیت روی یخ رو یاد بگیرن. واقعیتش این بود که همه بچه‌های نیکاراگوئه قبل از حق اسکیت حق داشتن که گهگاه غذا هم بخورن، که خب گیرشون نمیومد. اما آقای رئیس جمهور و همسرش گوش شنوایی برای این نوع حرفا نداشتن. اونا هدفشون چیز دیگه ای بود. یادت باشه که پرداخت یارانه مستقیم به مردم هم اهمیت زیادی داره. تو با این کار میتونی برای مدت کوتاهی حداقل رضایتشون رو جلب کنی. و اما یه موضوع خیلی خیلی مهم دیگه که باید در اولویت کارهات باشه: ایجاد فرهنگ ترس. تو باید فرهنگ ترس رو بر جامعت حاکم کنی. فرهنگ ترس یه نوع سبک زندگیه که در اون تک تک مردم از دهقان و کارگر تا کارمند و دانشجو با ترس از تو و مامورانت زندگی میکنن. در چنین جامعه‌ای فرد هر کاری حاضره بکنه که به سرنوشت شوم دچار نشه. آدم ها رو خوب بترسون و بعد ببین چطور به خاطر اینکه صرفاً اونا رو زنده نگه داشتی و یه شغل و نونی به اونا دادی، ازت تشکر میکنن. اگه تو کارت رو به بهترین شکل انجام بدی، هیچ همسر و پسری هنگام ناپدید شدن شوهر و پدر خانواده واکنشی جز پچپچ نامفهوم در گوش همدیگه نشون نخواهند داد. به مردمت بفهمون که فقط تو عامل حفظ تمامیت ارضی کشوری. مدام به مردم بگو عراق بعد از سرنگونی صدام عملا تجزیه شد و جنگ‌های فرقه‌ای سراسر کشور رو فرا گرفت، یا مردم لیبی بعد از سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور هیچ وقت روی آرامش به خودشون ندیدن. این نمونه ها رو مدام به مردم کشورت یادآوری کن تا بفهمن که در صورت ساقط شدنت به چه سرنوشت شومی دچار میشن. از شنود خودی علیه غیر خودی هم غافل نشو. کارشناسا معتقدن که 10-20% جمعیت لیبی برای رژیم قذافی خبرچینی می‌کردن. اونا در ازای دریافت پول به صورت مرتب درباره حرف‌ها و فعالیت‌های همسایه‌ها، اقوام، آشنایان و همکارانشون گزارش‌های دقیق تهیه می‌کردن و به تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی رژیم می‌دادن. هر وقت چنین فضای ترس و سوءزنی بر جامعه حاکم باشه، سازماندهی اپوزیسیون به یک کار بسیار مشکل و چه بسا ناممکن تبدیل میشه. تو چنین شرایطی هیچ کس جرأت نمی‌کنه به اون یکی بگه که بیا یه گروه برای بحث درباره چگونگی خلاص شدن از شر این دیکتاتور درست کنی. خب حالا با این همه اطلاعات و گزارش‌هایی که خبرچینات به تو میدن چیکار می‌خوای بکنی؟ با این ملت خطاکار که قدر حکومتتون نمی‌دونن می‌خوای چیکار کنی؟ قساوت یادت نره. قساوت هنر سلطانه. برای متوقف کردن آدم‌های یاغی ترسوندنشون به تنهایی کفایت نمی‌کنه. بعضی از زنان و مردان شجاعت زیادی دارن، کسایی هستن که از مرگ نمیترسن، اما حتی بین اونا هم افرادی دیده میشه که از شکنجه، بی‌آبرویی یا تحقیر میترسن. پس قساوت و بیرحمی یادت نره. قساوت در اوگاندای ایدی امین در دهه 1970 بازی روز بود. اعمال خشونت پنهان و غیر علنی در ذات ایدی امین نبود. جنازه‌های قربانی ها در رود نیل قوطه‌ور و اجساد اونا از شاخه‌های درخت‌ها آویزون بود. این جنازه ها حامل پیام های نمادینی درباره جدیت کارزار ترور و وحشت دیکتاتور بود. امین به صورت علنی و آشکار از نیروهای ارتش برای گسترش خشونت و ترس در جامعه استفاده می کرد و در واقع تکیه‌گاه اصلیش اونا بودن. گینه استوایی ارائه کننده نمونه دیگری از همین راهکاره. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در موضوع شکنجه و نقض حقوق بشر، بعد از سفر به گینه استوایی به خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز گفت که در گینه استوایی شکنجه اونقدر رایج و عادیه که شکنجه‌گرا حتی به خودشون زحمت مخفی کردن وسایل شکنجه رو هم نمیدن. ابزار شکنجه همونجا روی میز ولو شده. سازمان امنیت کشور مصر، پلیس مخفی بدنام و مخوف حسنی مبارک هم در مواجهه با مخالفه و نیروهای اپوزیسیون به شکلی نظاممند از شکنجه استفاده می‌کرد. موقعی که مبارک مجبور به کنارگیری از قدرت شد، شاهدا پا پیش گذاشتن و داستان‌های شلاق خوردن، کتک خوردن، آویزون شدن و وصل کردن الکترودهای برقی به آلت تناسلیشون رو برملا کردن. در حکومت ترس ایدی امین، حتی خارجی‌ها هم بدون اینکه هیچ جرمی مرتکب شده باشند، دستگیر و زندانی می‌شدن تا برای مردم روشن شه که حکومتشون اونقدر قدرت داره که هیچ پروایی از زندانی کردن خارجی‌ها نداره. تو هم اگه همین رویه رو در پیش بگیری، سرانجام به مرحله‌ای میرسی که میبینی مردم کشورت بدون اینکه تو رژیمت مرتکب عمل سرکوبگرانه‌ای شده باشی، ازت میترسن. به این مرحله میگیم نهادینه شدن ترس در جامعه. اگه به این مرحله رسیدی، یعنی در کارت کاملا موفق بودی. خب اگه برای بعضی‌ها ترس جواب نداد، برو سراغ حذف هدفمند. حذف هدفمند مخالفا راهکار مناسبی برای ارعاب جامعه و به ویژه ارعاب نیروهای اپوزیسیونه. قطعا بعد از کشتن یکی از مخالفانت، بعضی‌ها در داخل و خارج پای تو رو وسط می‌کشن و انگشت اتهام میاد به سمت تو. ولی اصلا نگران نباش. این سر و صداها نه تنها مضر نیست، خیلی هم مفیده. اینطوری بقیه هم ازت میترسن. ماجرای لیتفیننکو در روسیه در 2006 نمونه خوبیه. لیتفیننکو به دلیل سابقه کاریش اطلاعات زیادی درباره جنگ روسیه علیه مردم چچن داشت و کم کم شروع کرده بود به نشر این اطلاعات و از جمله مدعی شده بود که دولت روسیه، یعنی آقای پوتین، برای اینکه بهونه‌ای برای آغاز جنگ علیه چچنیا داشته باشه، اقدام به بمب‌گذاری‌های تروریستی کرده و بعدش اومده مسلمان‌های افراط‌گرای چچنی رو عامل این بمب‌گذاری‌ها معرفی کرده. یکم بعد از نشر این ادعاها، لیتفیننکو بر اثر آلوده شدن به مقدار بالایی از ماده رادیواکتیوی پولونیوم کشته شد. خیلی‌ها انگشت اتهام رو به سمت سازمان اطلاعاتی و امنیتی روسیه گرفتن و عوامل این سازمان رو قاتلان لیتفیننکو اعلام کردند. اما هیچ مدرک و سندی که این ادعا رو ثابت کنه پیدا نشد. ولی خب این اعدام علنی پیام بسیار روشنی برای مخالفا و منتقدان پرسر و صدای رژیم ولادیمیر پوتین داشت. پیامم این بود: قبل از اینکه دهنتون رو باز کنید، حتما به عواقب وحشتناک حرفی که می‌خواید بزنید خوب فکر کنید. بعد از مرگ لیتفیننکو، روزنامه‌نگار و پژوهشگری به نام آنا پالیتکوفسکیا به شکل مرموزی به قتل رسید و شرکت بزرگ نفتی یوکوس آیل که رئیسش از منتقدان صریح پوتین بود منحل شد. همه این حوادث باعث شیوع ترس بین کسایی شد که از سیاست‌های رژیم روسیه انتقاد داشتند. پوشش خبری گسترده این حوادث به انتشار هرچه وسیع‌تر و مؤثرتر این پیام کمک کرد، تا اونجا که حتی کودن‌ترین منتقدان پوتین هم فهمیدن که اگه به انتقاداتشون درباره فقدان آزادی بیان و نقض حقوق بشر ادامه بدن، چه سرنوشت شومی در انتظارشونه. با جا انداختن این طرز فکر، آدما میرن سمت خودسانسوری. خودسانسوری مطلوب ترین حالته. بهترین کار اینه که مردم کشورت رو جوری بترسونی که خودشون به این نتیجه برسن که عقایدشون رو باید پیش خودشون نگه دارن و دهنشون رو همیشه باید بسته نگه دارن. فکرشو بکن، یه ملتی رو تربیت کردی که حتی در خلوت خونه‌هاشون هم جرأت نمی‌کنن بدون اعمال سانسور فکر کنن یا حرف بزنن. و اما آخرین موضوع برای قسمت اول این اپیزود، نحوه برخورد با دشمنان و احزاب دیگه است. دیکتاتور بودن یعنی بازداشتن مردم از جمع شدن دور هم و جلوگیری از تشکیل حزب و گروه. تو نباید هیچ وقت اجازه تشکیل سازمان‌های مردم نهاد و نمی‌دونم NGO و نهادهای دیگه جامعه مدنی رو بدی. یادت باشه این تشکل‌ها اگرچه عناوینی بی خطر مثل انجمن طرفداران محیط زیست و حامیان حقوق حیوانات دارن، اما عملاً شالوده‌های کار جمعی و گروهی رو به اعضای خودشون یاد میدن و بعید نیست که اونا در آینده از این مهارت‌های خودشون برای ساقط کردن استفاده کنن. حواست جمع باشه. اصلا اگه میتونی سعی کن جامعه رو نظامی کنی. راحت. نظامی کردن جامعه سازوکار ساده‌ای داره. چند تا دستورالعمل مفید وجود داره که باید اونا رو یاد بگیری و به کار ببندی. خدمت نظام وظیفه باید اجباری باشه. زندگی پادگانی باید ترویج و تبلیغ بشه و آموزش نظامی در مدارس باید اجباری باشه. رسانه‌های تحت کنترل دولت باید فرهنگ نظامیگری رو در قالب فیلم، سریال، نمایش، موسیقی و غیره تبلیغ کنن. تقویم کشور باید بر اساس مناسبت‌های نظامی تنظیم بشه و اعیاد بزرگ ملی باید در پیوند با ارتش و نظامی‌ها باشه و دانش آموزان مدارس هم باید ملزم به پوشیدن یونیفرم باشن. کره شمالی نظامی‌ترین کشور جهان در دهه‌های اخیر بوده و بیشترین بودجه سرانه نظامی رو در جهان داره. در کره شمالی تنها راه برای زنده موندن پیوستن به ارتشه. چون حداقل در ارتش یه نون برای خوردن و سرپناهی برای گرم شدن و یونیفرمی برای برهنه نموندن پیدا میشه. و بیدلیل نیست که ارتش کره شمالی بیشترین سرباز رو در بین ارتش‌های جهان داره. نظامی کردن کشور راه حل خوبی برای مقابله با دشمنانته. منتها راه های دیگه هم هست. تو میتونی دشمنات رو بی آبرو و بی اعتبار کنی. به این داستان گوش کن و ازش پند بگیر. پدر کارابایو، کشیش کلیسای سن میگوئل در نیکاراگوئه، در 1982 یه روز برای ناهار رفته بود به خونه یکی از اهالی محل. یکم بعد از ورودش یه مرد وارد شد و پدر کارابایو رو گرفت به زیر مشت و لگد و بعدم وادارش کرد که لباساشو در بیاره. کمی بعد پلیس رژیم کمونیستی ساندینیست از راه رسید و پدر کارابایو رو در حالی که لخت و عور بود از خونه کشید بیرون و برد کلانتری. جالب اینه که روزنامه‌نگارا و عکاسا هم در صحنه حضور داشتن تا از این ماجرا عکس و خبر و گزارش بگیرن. روزنامه‌های تحت کنترل رژیم روز بعد با چاپ عکسای از کشیش لخت مدعی شدن که کشیش تو اون خونه مشغول لواط بوده. پدر کارابایو قبل از این ماجرا منتقد صریح اورتگا و رژیم کمونیستیش بود، ولی بعد چنان بی آبرو شد که دیگه حرفش خریدار نداشت. پس بی آبرو کردن هم یه روشه. روش دیگه دستگیری و زندانی کردن دشمناته. دشمنات رو دستگیر و زندانی کن. این دیگه خیلی ساده است. بعضی وقتا دشمنات رو زندانی کن تا متوجه بشن مبارزه با رژیم هزینه داره. ولی باید هدف اصلیت از زندانی کردن دشمنانت زهر چشم گرفتن از اونایی باشه که بیرون از زندان به فکر توطئه چینی علیه تو هستن. زندان هم جواب نداد، از تیمارستان هم میتونی استفاده کنی. دشمناتو تو تیمارستان بستری کن. این سنت زیبا و پسندیده بعد از فروپاشی شوروی همچنان در جمهوری‌های سابق شوروی رایجه. سردبیر مجله‌ای در جمهوری تاجیکستان به دلیل عبور از خط قرمزهای سیاسی از کار برکنار و به تیمارستانی در عشق‌آباد منتقل شد تا در اونجا مداوا بشه. ماموران امنیتی شابوداکوف فعال مردنی در تاجیکستان رو 42 روز به زور در تیمارستان بستری کردند. اگه دستگیری و شکنجه و تیمارستان جواب نداد، برو سراغ خانواده های دشمنانت. بعضی دشمنات هیچ ترسی از کشته شدن ندارن، اما از رنج کشیدن اعضای خانواده شون میترسن. در آلمان هیتلری در دهه 1930، فریتز گارلیچ، روزنامه‌نگار شجاعی که مقالات انتقادی تندی علیه هیتلر مینوشت، به دستور نیروهای اس اس کشته شد. کمی بعد آدمای هیتلر عینک آغشته به خون گارلیچ رو برای همسر رنج کشیدش فرستادن. توی مورد دیگه، تشکیلات امنیتی آلفرد رو اشتروسنر در پاراگوئه نوار ضبط شده ای رو برای معلم مدرسه فرستادن که حاوی جیغ‌های همسر این معلم در حین شکنجه شدن بود. خلاصه هر کاری میتونی بکن که نیروهای اپوزیسیون نابود بشن و نظام تک حزبی خودت فقط حاکم باشه، مثل رژیم کاسترو در کوبا. حزب کمونیست کوبا به عنوان تنها حزب قانونی و مشروع این کشور سر کار بود و فعالیت تمام احزاب دیگه غیر قانونی بود. نظام تک حزبی در ترکمنستان هم وجود داره. در اونجا حزب دموکراتیت ترکمنستان از زمان استقلال کشور حاکم بی‌رقیب بوده. اینقدی هم بی‌رقیب بوده که رهبر ترکمنستان در 2012 به این نتیجه رسید که نظام تک حزبی وجاهت چندانی نداره. پس به مردم گفت که قصد داره دو تا حزب جدید، یکی طرفدار دهقانا و یکی هم طرفدار تجارت، تأسیس کنه. حزب حاکم ترکمنستان بهتر از هر کسی میدونست که این دو حزب جدید نه اختیاری از خودشون دارن و نه جرأت هیچ اعتراضی علیه سیاست‌های حاکم رو دارن. فقط این چند تا حزب قرار بود توهمی از یک کشور چند حزبی و دموکرات رو در ذهن مردم ایجاد کنند. چیزی که شنیدید قسمت اول از خلاصه کتاب خودآموز دیکتاتورها بود که با حمایت شرکت دانا پرداز و با همکاری خانم‌ها پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده. قسمت دومم به فاصله یه هفته منتشر میشه. ممنون که ما رو گوش میکنید. اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید، خیلی خیلی خوشحال میشیم که ما رو به بقیه هم معرفی کنید. به امید دیدار، امیر سودبخش، مهر ماه 1402.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.